أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عرض سلام دارم خدمت همه بزرگوارانی که امروز ما توفیق داریم در خدمت شما باشیم پیرامون جلسه‌ای که با موضوع ضرورت حرکت جبهه‌ای در راستای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات همراه با ارائه و تبیین راهکارهای میدانی و عملیاتی پیرامون این انتخابات. جلسه ما به سه بخش تقسیم میشه. بخش اول من یه مقدمه ای رو پیرامون انقلاب اسلامی و فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی عرض میکنم خدمت شما. بخش دوم عرایض من مربوط میشه به موضوع انتخابات، خصوصا ناظر به راهکارهای میدانی و عملیاتی. بخش سوم هم فرمایشات شما، سوال ممکنه داشته باشید، فرمایش ممکنه داشته باشید، راهکاری ممکنه داشته باشید، پیشنهادی ممکنه داشته باشید، اینها رو ما در بخش پایانی جلسه که میشه بخش سوم در خدمتون خواهیم بود. نکته اول، انقلاب اسلامی ایران که مقدماتش از سال 41 شروع شد و در سال 57 شمسی شکل گرفت به پیروزی رسید، مبتنی بر سه محور اساسی است به تعبیر آقا، یعنی سه ضلع این انقلاب رو تشکیل داده. ضلع اول ضلع اسلام است، یعنی انقلاب ما انقلاب اسلامیه، ضلع اول حقیقت اسلام است. ضلع دوم رهبری دینی این انقلاب است، این میشه ضلع دوم. ضلع سوم مردم هستند. پس حقیقت انقلاب ما رو این سه ضلع تشکیل میده، یعنی اسلام، یعنی رهبری دینی که بهش میگیم ولی فقیه، و سه یعنی مردم. هر کدام از این سه نباشد انقلاب ما دیگه انقلاب نیست، یعنی انقلاب اسلامی دیگه نیست. ملازم میفرمایید انقلاب اسلامی بودن ما به این سه ضلع است. پس ببینید ما اصلا حقیقت، هویت و ماهیت انقلاب رو مبتنی بر سه ضلع میدانیم. اگر ما هر کدوم از این سه ضلع رو از میان برداریم، حذف کنیم، نادیده بگیریم، گویا اصلا انقلابی نداریم. مردم یکی از پایه‌های اصلی این انقلاب هستند، رهبری یکی از پایه‌های اصلی این نظام است و اسلام. خب پس شما الان نقش مردم رو به راحتی اینجا ملاحظه فرمودید که مردم پایه از یکی از پایه‌های اصلی این انقلاب است. این نکته اول. نکته دوم، این انقلاب از ابتدایی که شکل گرفته دارای اهدافی بوده. این انقلاب از ابتدایی که شکل گرفته، این از سال 57 و از شروعش یعنی سال 41 و بعد 57، اهدافی رو برای خودش ترسیم کرده. در یک کلام هدف انقلاب اسلامی این است که ایرانی آباد، مستقل، همراه با عدالت، همراه با رفاه، همراه با معنویت، همراه با پیشرفت و همراه با رشد دینداری بسازد در داخل و بعد خارج از کشور، که اسمشو میذاریم خارج از کشور رو دیگه میذاریم تمدن. پس انقلاب اسلامی برای ایران هدف رسیدن به حیات طیبه، ایران آباد مستقل، خدمت شما عرض میکنم که دارای رفاه و همراه با عدالت و استقلال ترسیم کرده، و برای خارج از ایران بحث تمدن رو مطرح کرده. این هدف انقلاب اسلامیه. اگر بنا باشه این هدف محقق بشه، یعنی جمع بین دنیا و آخرت، یعنی حیات طیبه، اگر بنا باشه این هدف محقق بشه، ما باید توجه ویژه‌ای به فرایند داشته باشیم، به فرایند تحقق این اهداف. این اهداف محقق نمی‌شود، یعنی این ایران آباد مستقل همراه با عدالت، همراه با رفاه، همراه با پیشرفت، همراه با معنویت، یعنی این مدینه فاضله، یعنی این حیات طیبه، یعنی این جمع بین دنیا و آخرت محقق نمی شود مگر اینکه ما توجهی به فرایند داشته باشیم. فرایند این است، انقلاب نظام، دولت، جامعه. آها، ما باید این فرایند رو طی کنیم که بعد شاهد ایران آباد مستقل همراه با عدالت و معنویت و رفاه و پیشرفت باشیم. و ما الان در مرحله دولت سازی هستیم، ما در مرحله ایجاد دولت اسلامی هستیم و منظور حضرت آقا، منظور امام، منظور انقلاب اسلامی از دولت اسلامی در این فرایند یعنی مجموعه کارگزاران کشور. وقتی در فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی گفته میشه دولت اسلامی، منظور قوه مجریه نیست، بلکه مجموع کارگزاران که قوه مجریه یکی از مهمتریناش هست. اما وقتی میریم سراغ بحث انتخابات ریاست جمهوری، میریم سراغ قوه مجریه، اونجا میگیم دولت، دولت اسلامی. توی فرایند میگیم دولت اسلامی، ولی گستره این دوتا با هم فرق داره. وقتی در فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی میگیم دولت اسلامی، یعنی مجموعه کارگزاران. وقتی در بحث انتخابات ریاست جمهوری یا مثلا قوه مجریه میگیم دولت اسلامی، منظورمون قوه مجریه است. الانی که من دارم از فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی صحبت میکنم و میگم دولت سازی، یعنی مجموعه کارگزاران که یکی از مهمتریناش قوه مجری است. ما اگر میخوایم در گام دوم انقلاب دولت اسلامی به معنای عام و گستردش و شاهد باشیم، قطعا باید توجه ویژه‌ای به دولت به معنای خاص یعنی قوه مجریه داشته باشیم که الان انتخابات پیش رو بناس تکلیف ما رو در بخش قوه مجریه مشخص کند. خب من تا الان دو تا نکته گفتم. نکته اول نسبت به ارکان شکلگیری انقلاب اسلامی، نکته دوم نگاه کلان به انقلاب اسلامی که انقلاب اسلامی اهدافی دارد و این اهداف در یک فرایندی باید شکل بگیرد که اون فرایند پنجگانه انقلاب و نظام و دولت و جامعه و تمدن که آقا در بیانیه گام دوم فرمود وظیفه ما در گام دوم انقلاب سه مسئله اساسی است. مسئله اول خودسازی است، مسئله دوم جامعه پردازی است. دیگه آقا از کلمه جامعه سازی استفاده نکردن، فرمودن جامعه پردازی که دولت سازی در دل این جامعه پردازی اتفاق میفته. و بخش سوم وظیفه ما در گام دوم انقلاب آقا فرمودن تمدن سازی، تمدن اسلامی. این شد دو تا نکته. خب نکته سوم، جلسه امروز ما ناظر به انتخابات دیگه، درسته؟ خب نکته سوم، ببینید آقا چند سال پیش یک جمله ای رو فرمودند که من میخوام پیرامون این جمله با همدیگر یه مقداری گفتگو کنیم. آقا فرمودن بعضی از مسائل در کشور برای نظام اسلامی حکم لیلة القدر را دارد، چون سرنوشت ساز است و انتخابات از جمله آن مسائلی است که حکم لیلة القدر را برای نظام اسلامی دارد. آها، این جمله مال آغاز در مورد انتخابات فرمودن، در مورد انتخابات، این مطلق انتخابات فرمودن لیلة القدر سرنوشت ساز است، بعضی از امور در کشور ما و برای نظام اسلامی ما هم سرنوشت ساز است، پس گویا لیلة القدر جمهوری اسلامی است، پس گویا آن مسئله لیلة القدر نظام اسلامی است. خب حواسمون به این جهت باشه، ملاحظه می‌فرمایید که انتخابات برای نظام اسلامی ما حکم لیلة القدر رو داره، چون سرنوشت ساز است. خب در میان انتخابات هایی که ما داریم، انتخابات مجلس داریم، انتخابات خبرگان داریم، انتخابات شورای شهر داریم و انتخابات کجا و کجا و کجا رو داریم، به تعبیر آقا که چند روز پیش فرمودن که بس قوه مجریه خیلی خیلی مهمه، شاید بحث قوه مقننه و قوه قضائیه در جنب قوه مجریه چیز خاصی به حساب نمی آید، چیز خاصی به حساب نمی آید، شاید بگیم که اون لیلة القدری که آقا در مورد صحبت کردن مصداق اتمش انتخابات ریاست جمهوری باشد. البته عرض کردم آقا پیرامون مطلق انتخابات بحث لیلة القدر رو مطرح فرمودن، اما بنده عرض میکنم در میان انتخابات ها، انتخابات ریاست جمهوری که قوه مجریه رو شکل میده و قوه مجریه یکی از ارکان مهم دولت سازی ما در فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامیه، بسیار حائز اهمیته. من میخوام در مورد لیلة القدر صحبت کنم. ببینید لیلة القدر سرنوشت یک سال ما رو رقم میزنه، درسته؟ انتخابات ریاست جمهوری حداقل انتخابات سرنوشت 4 سال ما رو رقم میزنه. این از این جهت شبیه لیلة القدر. ببینید تو این دولت چه بلاهایی سر کشور آمد، واقعا سرنوشت کشور رو رقم زد، هم تو 4 سال اول هم تو 4 سال دوم. یعنی واقعا حس کردیم چجوری انتخابات و چجوری قوه مجریه و چجوری دولت به معنای خاص میتواند سرنوشت کشور را رقم بزند. اینو ما به ششمون دیدیم، همه حس کردیم. پس چرا انتخابات پیش رو حکم لیلة القدر را برای نظام اسلامی دارد؟ چون لیلة القدر سرنوشت ساز است. البته سرنوشت یک سال رقم میزنه، ولی قوه مجریه و دولت به معنای خاص سرنوشت حداقل 4 سال کشور رو رقم میزنه. این یه مسئله. مسئله دوم، لیلة القدر همه شؤون زندگی ما رو تحت شعاع خودش قرار میده، هم دنیای ما رو هم آخرت ما رو، در شؤون مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی. لیلة القدر ریاست جمهوری و انتخابات ریاست جمهوری و دولت هم همه شؤون زندگی ما رو تحت شعاع قرار میده. الان تو این دولت ببینید بحث اقتصاد، بحث فرهنگ، بحث سیاست، بحث بهداشت، همه امور زندگی ما تحت شعاع قرار گرفت حقیقتا. این شباهت دوم بحث انتخابات ریاست جمهوری با لیلة القدر. شباهت سوم، لیلة القدر در سال یک شبه، اگرچه گمان زنی ها در مورد لیلة القدر زیاده، اما یک شبه. انتخابات هم یک بار در 4 سال اتفاق میفته دیگه. ما نمیتونیم الان اشتباه کنیم، الان کمکاری کنیم، بگیم خب آقا من 6 ماه دیگه جبران میکنم، 1 سال دیگه جبران میکنم. نه دیگه، یک بار اتفاق افتاد، تا 4 سال دیگه راه جبرانی وجود نداره. نسبت به کاری که ما در مورد انتخابات و رأی دادن و ریاست جمهوری انجام دادیم دیگه جبرانی وجود نداره. اما نکته پایانی پیرامون شباهت انتخابات ریاست جمهوری با لیلة القدر، این که لیلة القدرهای ما در سالهای متمادی، در سالهای متعدد در یک سطح نیست. یعنی ممکنه من امسال لیلة القدر بهتری از سال قبلم داشته باشم یا بدتری. میخوام بگم که ما در طی این 42 سال انقلاب اسلامی خیلی انتخابات برگزار کردیم، چند دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار کردیم، ولی به نظر حقیر این دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 به نظر بنده مهمترین انتخابات در این 42 سال به حساب می آید. چرا؟ چون ضربه‌ای که این دولت به مردم، به کشور وارد کرد در طی این 42 سال بی نظیره. ما هیچ دولتی رو نداریم که به اندازه آقای روحانی به کشور لگد زده باشه، به نظام لگد زده باشه، به اعتماد مردم لگد زده باشه، به خود مردم لگد زده باشه، به اقتصاد و سیاست و فرهنگ لگد زده باشه. ایشون طلایه داره، ایشون رکورد داره. یعنی باید اسم آقای روحانی و دولت ایشون در گینس و در ذهن مردم ثبت بشه به عنوان رکورددار لگد زنی به کشور، به نظام، به منویات رهبری، به هر آن چیزی که مردم میخواستند. خب حالا که اینقدر لگد زده به پیکره انقلاب، به پیکره مردم، به پیکره اعتماد مردم،
اهمیت این انقلاب در این 42 این انتخابات در این 42 سال انقلاب اسلامی اهمیت ویژه‌ای میشه. یعنی انتخابات الان با انتخابات سال 92 متفاوته، با سال 88 متفاوته، با سال 84 متفاوته. دقیقا میفرمایید؟ آها، این رو باید دقت ویژه‌ای داشته باشیم که لیلة القدرها یک در یک سطح نیستند، انتخابات ها هم که به منزله لیلة القدر نظام اسلامی است در یک سطح نیست. این انتخابات از اهمیت فوق‌العاده ویژه‌ای برخوردار است که تعبیر بنده حقیر اینه، ما در طی این 42 سال عمر انقلاب اسلامی انتخاباتی به اهمیت این انتخابات پیش رو یعنی سال 1400 نداریم. خب این هم نکته سوم. نکته بعدی خب ما در شب قدر چه چیزی برای ما رقم میخورد؟ حداقل به سه مسئله ارتباط داره. اینکه در شب قدر چه سرنوشتی برای ما رقم میخورد حداقل به سه مسئله ارتباط داره. مسئله اول، خواست ما، درخواستهای ما، آرزوهای ما، آمال ما، اهداف ما در سرنوشت یک ساله ما که در لیلة القدر رقم میخورد تأثیر گذاره. و همچنین در لیلة القدر نظام اسلامی خواست ما خیلی اهمیت داره. ما در این انتخابات دولت دنبال چی هستیم؟ دنبال دولت جوان انقلابی با حضور حد اکثری و مشارکت حد اکثری مردم. ما به هر قیمتی دولت جوان حزب اللهی نمیخواهیم، ما به هر قیمتی دولت جوان انقلابی نمیخواهیم. ما دولت جوان انقلابی رو مبتنی بر حضور حد اکثری مردم و مشارکت حد اکثری مردم میخواهیم. پس خواست ما در انتخابات تعیین کننده است، سرنوشت سازه که ما مردم چی میخواهیم. ما دولت جوان حزب اللهی میخواهیم لکن مبتنی بر حضور حد اکثری مردم. چرا حضور حد اکثری مردم مهمه؟ من در نقطه یک جوابش رو دادم. چون اصلا یک پایه شکلگیری این انقلاب و اصل این انقلاب مردم هستن. هرچی مشارکت مردم بیاد پایین اصل انقلاب ضربه میخوره، اصل قانونیت و مشروعیت انقلاب زیر سوال میره. اینا حرفای آقاست، حرفای من نیست. حالا شما نگید مشروعیت انقلاب که به مردم ربطی نداره. چرا؟ آقا میگه ربط داره، توضیحاتم داره، من در کتاب ولایت و انسان سازی هم اینو آوردم، انتها از فرمایشات آقا استفاده کردم و اونجا میتونید ملاحظه بفرمایید. پس یکی از مسائل مهمی که در سرنوشت ما که در فضا و ساحت لیلة القدر رقم میخورد درخواست ماست، خواست ماست، آرزوی ماست، آمال ماست. در بحث لیلة القدر نظام اسلامی و انتخابات هم این مهمه. مسئله دوم که در سرنوشت ما اهمیت دارد در شب قدر و همچنین در انتخابات که لیلة القدر است، میزان تلاش ماست. میزان تلاش ما، این که ما در شب قدر چه سرنوشتی برای ما رقم بخورد تلاش ما تأثیر گذاره. این که در 28 خرداد سال 1400 چه سرنوشتی برای 4 سال آینده انقلاب اسلامی و کشور و نظام اسلامی و مردم ما رقم بخوره تلاش ما قطعا تعیین کننده است، قطعا تأثیر گذاره، قطعا سرنوشت ساز. من میخوام یک جمله بگم، صدامو دارید دیگه اینجا که قسمت گفتگو غیر فعاله، اما اگه صدامو دارید با عمق وجودتون این جمله منو دریافت کنید، با عمق وجودتون تحویل بگیرید. شما رو به امام زمان قسم میدم این جمله منو تا روز رأی گیری فراموش نکنید. تلاش ما باید اینطوری باشه که گویا تمام بار انتخابات سال 1400 یعنی انتخابات ریاست جمهوری بردوش من یک نفره. آها، اینطوری بدید برای تلاش، مثل غریق برید تلاش کنید. اونی که دیگه میبینه داره غرق میشه چجوری خودشو به آب و آتیش میزنه؟ اونی که باور، اونی که باور داره که لیلة القدرش امشبه و هر چی بخواد میتونه رقم بخوره، چقدر جلز و فلز میکنه، چقدر خودشو به آب و آتیش میزنه، چقدر بیخوابی میکشه، چقدر تلاش میکنه که امشب رو بگیره. تصور ما تا 28 خرداد این باشه که تمام بار انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، تمام بار لیلة القدر نظام اسلامی در سال 1400 فقط بر دوش من یک نفره. فقط، یعنی گویا در عالم هیچ کسی وجود، در این کشور هیچ کسی وجود نداره جز من. یاران امام زمان که شما شنیدید سردارانش 313 تا هستن، اینطوری کار میکنن، اینطوری بار حکومت امام زمان رو برای خودشون تعریف میکنن. میگن گویا امام زمان حکومتش فقط بردوش منه. اگر میخوایم برای این انتخابات کار در تراز انقلاب اسلامی انجام بدیم، باید تصورمون این باشه که گویا هیچ کسی در این کشور وجود نداره دیگه، فقط منم. باید به اندازه همه بدوم، به اندازه همه نخوابم، به اندازه همه تبیین کنم. که حالا من در ادامه، من قسمت اسکای روم رو نمیبینم، آیا این جا افتاد؟ تلاش ما در سرنوشتی که در لیلة القدر برای ما رقم میخورد تأثیر گذاره، تلاش ما در لیلة القدر نظام اسلامی تأثیر گذاره، اما چگونه تلاشی؟ این گونه تلاش که گویا تمام بار انتخابات سال 1400 بردوش منه، بردوش توه، فقط اینطوری بدویی. نکته سومی که در سرنوشت لیلة القدری ما تأثیر گذاره، علاوه بر خواست ما، علاوه بر تلاش ما، ظرفیت ماست. ممکنه من خیلی درخواست های بزرگی داشته باشم، ممکنه خیلی تلاش بکنم، اما ظرفیتم کم باشه، خود سرنوشت من بزرگ رقم نمیخوره. اما بدانید ظرفیت انقلاب اسلامی و ظرفیت ملت امام حسین که حاج قاسم ما رو ملت امام حسین معرفی کرد، چه مدالی به دوش ما، به گردن ما آویزان کرد حاج قاسم، حاج قاسم ما رو ملت امام حسین معرفی کرد. ظرفیت ملت امام حسین به قدری زیاد است که می تواند بهترین رئیس جمهور را برای رقم خوردن بهترین تقدیرات برای کشور داشته باشد. امروز ملت ما ظرفیت رئیس جمهور عالی و تمدن سازی به واسطه رفتارهای این رئیس جمهور و این دولت را دارد. ما تو ظرفیت هیچی کم نداریم. آقا من از شما بگم، من چیزی به شما بگم خیالتون راحت کنم، خدا مقرر کرده اهدافش در روی زمین به دست ملت ایران رقم بخورد. این رو باور کنیم. ما اون امت انتخاب شده، برانگیخته شده برای تحقق اهداف خدا و اولیاش در روی زمین هستیم. ما چنین ظرفیتی داریم. اگر ما توانایی و ظرفیت تحقق اهداف خدا و اولیاش رو روی زمین نداشتیم، این انقلاب با این عظمت در ایران به دست خمینی ما محقق نمیشد که نمیشد که نمیشد. و حالا که شد، شاهد بر اینه که ما ظرفیتمون ظرفیت تمدن سازیه. آقای روحانی در شأن ملت امام حسین نبود و نیست. جنس آقای روحانی، نه خودش، جنس روحانی در تراز ملت امام حسین نیست. که حالا در مورد این من انشاءالله صحبت. پس شد سه مسئله نسبت به نکته چهارم. نکته چهارم چی گفتم؟ گفتم در شب قدر سرنوشت ما که میخواهد رقم بخورد به سه مسئله بستگی دارد: خواست ما، تلاش ما، ظرفیت ما. که خود این سه تا ذیل چی الان تعریف میشه؟ ذیل نکته چهارم که چگونه سرنوشت ما در لیلة القدر رقم میخورد. خب این نکته چهارم تمام شد. اما بریم بخش دوم عرائضم. گفتم بخش اول چی بود؟ مقدمه بود، تبیین نقشه بود که من توضیح دادم. میخوام برم بخش دوم عرائضم، ناظر به میدان، ناظر به کف خیابون. خوب دقت کن اینجا که دارم میگم رو، ناظر به کف خیابون میخوام با هم صحبت کنیم. آقا وظیفه ما در این زمان باقی مانده تا انتخابات چیست؟ خوب دقت کنید، اگه اهل نوشتنید بنویسید این نکته رو، من میخوام این شعار ما باشه. خوب ملاحظه بفرمایید، تو پیشونی تک تک ما باید این جمله حک بشه با قلم نور. وظیفه ما در این ایام باقی مانده تا 28 خرداد ایجاد شور انتخاباتی با محوریت حاج قاسم و وصیت‌نامه اش همراه با تبیین و اقناع قلبی و فکری مردم. من دوباره میگم آقا این قسمت گفتگو برای شما غیر فعاله. خب یه بار دیگه میگم، وظیفه ما اینه شور انتخاباتی رو ایجاد کنیم، لکن با پرچم کی؟ با پرچم حاج قاسم، با پرچم مکتب حاج قاسم، که مکتب او مکتب خمینی است، مکتب خامنه ای است، مکتب انقلاب اسلامی است. دیدید حاج قاسم در حیاتش و شهادتش چجوری تمام ملت رو عبر تو صحنه؟ ما میتوانیم یک بار دیگر، بلکه صدها بار دیگر با حاج قاسم و وصیت‌نامه‌اش و خونش و دست بریده‌اش و انگشترش و ولایت پذیریش مردم رو همون جوری که برای شهادتش آمدن برای آرمانش بیاوریم. آرمان حاج قاسم چی بود؟ آرمان حاج قاسم تقویت نظام اسلامی برای رسیدن به آرمانهای انقلاب اسلامی بود. این آرمان حاج قاسم بود. خب انتخابات قطعا نقطه عطفی است برای تقویت انقلاب اسلامی. اگر حاج قاسم امروز بود چه میکرد برای انتخابات پیش رو؟ چجوری مردم رو میآورد تو صحنه؟ حاج قاسم فرا جناحی بود، فرا حزبی بود. حاج قاسم خودش جزء ملت امام حسین بود. حاج قاسم انقلابی به تمام معنا بود. حاج قاسم به ما گفت حرم جمهوری اسلامی حرم رسول الله. حاج قاسم به ما گفت حرم جمهوری اسلامی حرم سید الشهداست. بچه ها امروز من و شما تلاشمون، زحمتمون، بیخوابیمون، کمخوابیمون، خرجمون، دویدنمون، تبیینمون برای دفاع از حرم ابو عبدالله، برای دفاع از حرم رسول خداست، برای دفاع از حرم اولیاء معصوم و الهی خداست. پس محور کار ما چیست؟ شور انتخاباتی، لکن با محوریت حاج قاسم. بچه ها از امروز وصیت نامه حاج قاسم کتاب انتخابات ماست، کتاب لیلة القدر ماست. کاش اینجا میشد شما همکاری میکردید و ما این قسمت گفتگو رو باز میکردیم، با همدیگر گفتگو میکردیم. ببینید این مطالبی که میگم باید در ذهنمون حک بشه. شما در شب قدر چی میگذارید رو سرتون؟ قرآن. ما در لیلة القدر نظام اسلامی وصیت نامه حاج قاسم رو باید بذاریم رو سرمون. پس از امروز وصیت نامه حاج قاسم رو تا انتخابات باید مرور کنیم، بخوانیم و بگوییم. حالا پوستر بزنید، حالا کلیپ درست کنید، حالا موشن گرافیک درست کنید، حالا اینفوگرافیک درست کنید. محور حاج قاسم و پرچم حاج قاسم و وصیت نامه حاج قاسم و صحبت‌های حاج قاسم و کلیپ‌های حاج قاسم و در یک کلام مکتب حاج قاسم. ما مردم ایران، ما ملت امام حسین یک بار دیگر زیر پرچم حاج قاسم برای لیلة القدر انقلاب اسلامی و نظام اسلامی تو میدان خواهیم آمد. پس ببینیم من دارم راهکار کفه میدانی بد میدم. پوستر چاپ کنیم تو خونمون، تو کوچه‌مون، تو محله‌مون، ماشینمون، مدرسه، دانشگاه، قصابی، نونوایی، همه مغازه‌ها، سوپری، فروشگاه، هر جا که میریم ملت امام حسین با محوریت عکس و وصیت‌نامه حاج قاسم، من به نیابت از حاج قاسم رأی میدم، چون اگر حاج قاسم بود قطعاً رأی میداد، قطعاً به اسلحه رأی میداد. پس ما باید وصیت‌نامه حاج قاسم رو 100 بار 200 بار بخونیم، حفظ کنیم، به زنگاه ازش استفاده کنیم. امروز محور مقاومت تمام جهان جمهوری اسلامیه. بچه ها اگه مردم حضورشون کمرنگ بشه پای این انتخابات، پای صندوق های رأی، اصل نظام اسلامی تضعیف می شود، اصل انقلاب تضعیف می شود. به هیچ وجه حتی تصور انتخاب اسلحه ولو با مشارکت حد اقلی مردم رو تو ذهنتون هم نیارید. حاج قاسم اینطوری فکر میکرد. حاج قاسم میگفت مردم، همه مردم. حاج قاسم میگفت نظام اسلامی. حاج قاسم نمیگفت این شخص. بله، بر اساس نظام اسلامی و تقویت نظام اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی ما به اسلحه رأی میدیم، اما اولویت اول حفظ حرم است. اگر حرم نباشد آدمها کجا میخوان کار کنن؟ برای کی میخوان کار کنن؟ حضور مردم اصل حرم را حفظ می کند. یادمون نره بچه ها، اصل حرم باید اصل حرم باید بماند. ملازم فرمایید. خب پس یه بار دیگه، وظیفه ما ایجاد شور انتخاباتی با محوریت حاج قاسم و وصیت‌نامه اش، لکن همراه با تبیین و اقناع فکری و قلبی مردم. ما نمیتونیم فقط عکس حاج قاسم بزنیم و بریم کنار، نه، ولی حاج قاسم باید محور باشه. بچه ها از امروز هر تولیدی میتوانید انجام بدید بسم الله. ببینید حضرت زهرا چی کار کرد. حضرت زهرا برای آرمانی که داشت، که ولی که حرم ولایت بود، که امیر المؤمنین بود، راه افتاد در خونه مهاجر و انصار در زد، گفت بابا ولایت را دریابید، حریم ولایت را دریابید. دقت می‌فرمایید؟ خیلی خوب. پس هر تولیدی میتونید انجام بدید، هر کاری میتونید انجام بدید، هر تبیینی میتونید انجام بدید با محوریت حاج قاسم و ملت امام حسین. حاج قاسمی که با شهادتش مردم رو آورد، با وصیت‌نامه و با تبیین و با عکس و با دست و با آرمان و با مکتبش هم میتواند مردم را بیاورد. خب در مورد تولید محتوا گفتم. ببینید، کانالی که قبلا اسم این کانال بود رسانه تشکیلات تبیین، اسمش شد رسانه گفتمان انقلاب اسلامی. از امروز، یعنی از بعد از اتمام این جلسه، اون کانال فعال میشه. هر تولید به درد بخوری که شما داشته باشید اونجا منتشر میشه. این لوگوی ملت امام حسین هم اینجا هست، با لوگوی مجموعه تبیین، و با این لوگو میتونید کار بکنید یا با هر لوگوی دیگر، ولی این لوگوی ملت امام حسین انشالله تو کارامون باشد و انشالله تبیینی ها سنگ تمام بگذارن، چون تبیین اساس کار ماست. الان وقت حضور حد اکثری ماست. آیدی معرفی میشه. اگر شما خودتون تولید محتوا نکردید، که حتما بکنید، اما کسانی رو که میشناسید که تولید محتوا میکنند بفرستید تولید محتوا رو برای مدیر اون کانال، ما اونجا منتشر میکنیم. کانال رسانه گفتمان انقلاب اسلامی به معنای واقعی رسانه گفتمان انقلاب اسلامی است. هر تولید فاخر خوبی آنجا منتشر میشود و بازنشرش و نشر حد اکثریش با حضور شماست. همه اونجا جمع بشیم، همه در رسانه گفتمان انقلاب اسلامی حضور داشته باشیم. در این کانال، این کانال رو به همه معرفی کنیم، چون این کانال مال مجموعه تبیین نیست، این کانال مال ملت امام حسینه، مال حاج قاسمه، مال مردمه، مال شماهاست، مال همه است. همه بیان استفاده کنن. هر تولید به درد بخوری آنجا انشالله منتشر خواهد شد. خب نکته بعدی بحث ستاد ملت امام حسینه. شما میتونید تو کوچه‌تون، مغازه‌تون، دانشگاه‌تون، هر جا رو تبدیل کنید به ستاد انتخاباتی ملت امام حسین. ما ستاد انتخاباتی شخص خاصی نیستیم. ما در بین بچه‌های جبهه انقلاب اسلامی که نوکر همه‌شون هم هستیم و قطعاً به اسلحه که خودمون تشخیص میدیم رأی میدیم، ما ستاد انتخاباتی هیچ کدومشون نیستیم. ما ستاد انتخاباتی ملت امام حسینیم. ما ستاد انتخاباتی حاج قاسمیم. ملاحظه فرمودید؟ خب از این لوگو میتونید استفاده کنید، میتونید بنر بزنید، آها، هر کاری انجام میدید عکس بگیرید، فیلم بگیرید، بفرستید تا تو کانال نشر داده بشه. بچه‌ها یادتونه تو کلاس‌های جمع‌بندی میگفتیم اون میبره که فضا دستشه؟ باید فضای انتخاباتی دست بچه‌های ملت، بچه‌های ستاد ملت امام حسین باشه. باید پرچم ستاد ملت امام حسین بالا باشه. هر کار خوبی انجام میدید عکس بگیرید بفرستید تو کانال رسانه گفتمان انقلاب اسلامی نشر داده میشه، از اونجا باز نشر داده میشه، همه ببینن. کارو تو خفا انجام ندید، برای خدا کارتون رو عمومی انجام بدید، برای خدا کارتون رو رسانه‌ای کنید، برای خدا عکس بگیرید، از خانوادتون مصاحبه بگیرید، مستند پخش کنید. دارم راهکار میدم ناظر به میدان. پس شد کار اول شد تولید محتوا و پیدا کردن محتوا، این کار اول. کار دوم بحث ستاد، ستادهای ملت امام حسین. هر جا که هستید، خونه، ماشین، محله، کوچه، اداره، مغازه، همه جا بشه ستاد ملت امام حسین با محوریت حاج قاسم. این سومی که الان داشتم میگفتم رو فراموش کردم. این آخریش، آها، این آخری، اینو می‌خواستم، این آخری، این سومی. ببینید یک کلیپ پر کنید صوتی تصویری. چرا شما میرید رأی میدید؟ اگه رأی ندیم چی میشه؟ از خانوادتون، از مردم مصاحبه بگیرید، دست بچه هاتون عکس بگیرید، پوستر حاج قاسمو بدید، من رأی میدهم، من در شور انتخاباتی شرکت میکنم، عکس بگیرید، جو ایجاد کنیم. ما امروز نیاز به شور داریم. عده ای از مردم ناراحتن از اوضاع، حقم دارن، ممکنه به هر دلیلی نخوان بیان، ما باید شور ایجاد کنیم بیان. البته شور به تنهایی کافی نیست، اقناع، تبیین لازم است. شابلونهایی چاپ شده که ما همینها رو منتشر میکنیم که ما ملت امام حسینیم، به نیابت از حاج قاسم رأی میدهیم، اینا رو ماشینامون رو پر کنیم، روی ماشینامون با اسپری درست حک کنیم، بالاخره هر کاری که میتونیم انجام بدیم، لکن عکس بگیرید و برای مدیر کانال رسانه گفتمان انقلاب اسلامی حتما و حتما ارسال بفرمایید. نکته چهارم، ناظر به میدان، تبلیغ چهره به چهره. شما تلفن دارید درسته؟ مخاطبینتون رو ببینید، برای خدا، برای امام حسین، برای پیغمبر، برای دینی که به حاج قاسم داریم، برداریم مخاطبینمون رو یکی یکی زنگ بزنیم، در مورد انتخابه باشون صحبت کنیم. کاری که دیگرانی که نمیخواهند رأی بدن، ضد نظام، ضد انقلاب، ضد مدیر، ضد پیشرفت کشور، همین کارو انجام میدن. میگن آقا همشون سر تا پا یک کرباسن، همشون یک کرباسن، انتخابات تأثیری نداره، همه سرشون تو یه آخوره، از این حرفای بیخودی که میزنن. تلفنتو بردار، با هر کسی که میتونی تماس بگیری تماس بگیر، مخاطبینت. آها، یاد اون جمله افتادم، آقا در کتاب طرح کلی فرمود که تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی دستگیری. خب ما اونجا تو کلاس‌های طرح کلی میگفتیم آدم‌هایی که رفیقاشون زیادن و از رفیقاشون دستگیری میکنن با تقوا‌ترن. نوبت دستگیری ماست. باید بریم تو میدان، موبایلمون رو برداریم، زنگ بزنیم، بریم پیش قصاب محله، پیش نونوای محله، خانوما تو جلسات خونگی، اگه نم کروناست مجازی تلفنی، بریم اقناع فکری بکنیم، مردم رو بیاریم پای صندوق رأی، که صندوق رأی یعنی حفظ نظام، یعنی حفظ حرم رسول خدا، یعنی حفظ حرم سید الشهدا، یعنی حفظ حرم جمهوری اسلامی، یعنی حفظ مکتب خمینی و خامنه‌ای و حاج قاسم. پس نکته چهارم شد تبلیغ چهره به چهره، حالا حضوری، مجازی، گروهی، هر کاری که ازمون برمیاد. کمپین هم که عرض کردم، مصاحبه بگیرید، مستند بگیرید، برای ما بفرستید. دوست دارم انشالله به حول قوه الهی، به مدد خدا، به نفسهای حاج قاسم، به دعای رهبر انقلاب و حضرت آقا که پشت سر ما هست، به حرمت خون شهدا میخوام پرچممون بالا باشه، پرچم ستاد ملت امام حسین، پرچم بچه های تبیینی، پرچم مردم، پرچم مکتب امام حسین انشالله و مکتب حاج قاسم انشالله به حول قوه الهی بالا باشد. عرض آخر من که بعد برسیم به بخش سوم، یعنی فرمایشات، فرمایش ها، پیشنهاد ها، نظرات شما عزیزان، امروز به حول قوه الهی با حضور همه شما عزیزان، اگر اجازه بدید آقای پناهینی که اینجا باز کنید قسمت گفتگو رو. آره اینجا دیگه الان من خیلی شور دارم، تو پوست خودم نمی گنجم، میخوام این خوشحالی خودم رو با نوشته بچه ها با هم شریک کنیم. صدا رو دارید بچه ها؟ صدا رو دارید؟ اسکای رومیا صدا رو دارید؟ خب بچه ها امروز با حضور همه شما بچه های تبیینی عزیز، رسماً به حول قوه الهی حسینیه تبیین را با همدیگر انشاءالله افتتاح میکنیم. حسینیه تبیین انشاءالله کارش تبیین مهمترین مسائل مربوط به اسلام، انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان ایران است. انشاءالله از هفته آینده فعلا تا انتخابات، انشاءالله از پنجشنبه آینده ساعت 9:30 تا 10:30 شب حسینیه تبیین به صورت مجازی فعال خواهد بود. انشاءالله سخنرانان میان مسائل رو تبیین میکنن و بعدم مهمان روضه ابا عبدالله علیه السلام خواهیم بود. انشاءالله این گریه ها، انشاءالله این توسل ها انقلاب ایجاد کند. خدایی که انقلاب اسلامی ایران را با خمینی ایجاد کرد، خدایی که خرمشهر را آزاد کرد، خدایی که هفت تپه را آزاد کرد، همان خدا می تواند مردم را پای صندوق های رأی هم انشاءالله بیاورد. بچه ها ببینید، ما اینقدر می گفتیم جبهه جبهه جبهه، بچه ها انشاءالله به قوه الهی من می خواهم شما توی مسائل مربوطه به مجموعه، کارهایی که مجموعه انجام میده، انشاءالله حضور حد اکثری داشته باشید. دقیقا می فرمایید به امید خدا انشاءالله این گریه ها تأثیر داره. بله پری روز که افتتاحیه ستاد ملت امام حسین بود، حاج آقای ملکی که تو جنگ بوده، که الان قائم مقام مدیر حوزه های علمی سراسر کشوره، تعبیرشون این بود که ما انقلاب اسلامی رو در این 42 سال با جهاد روزانه و گریه شبانه آوردیم. بچه ها دعا اثر داره، بچه ها دعا اثر داره. آقا فرمود من معتقد به دعا هستم. قطعا گریه های شبانه ما، قطعا جهاد روزانه ما در شکل گیری یک انتخابات حد اکثری زیبا با انتخاب اصله قطعا رقم خواهد خورد انشاءالله به حول قوه الهی. لیلت القدر ما، لیلت القدر نظام اسلامی ما در سال 1400 که سرنوشت حداقل 4 سال کشور را مشخص می‌کند، در 28 خرداد سال 1400 رقم می‌خوره. بچه‌ها کم نذارید. یادتونه عرض کردم که چجوری تلاش کنیم؟ اینجا بنویسید بچه‌ها چجوری تلاش کنیم؟ ها تلاشمون چجوری باشه بچه‌ها بگید؟ گویا تمام بار این لیلة القدر، تمام بار این انتخابات فقط بر دوش من است. دقیقا فرمودید. خب ببینید چجوری اقناع کنیم؟ حالا سوال شما، پس حسینیه تبیین رسما افتتاح شد، درسته؟ خب حالا اینجا لطفا برای اینکه بدونم شما مشارکت میکنید در این افتتاحیه، همه با هم افتتاح کنیم، یه لبیک یا حسین بی زمان همه تون بنویسید اینجا، یک لبیک یا حسین همه بنویسید بچه ها اینجا. آره همه بچه های روبیکا، بچه های اسکایروم، یک لبیک یا حسین قشنگ اینجا بنویسید. آره حسینیه تبیین به حول قوه الهی با حضور همه شما عزیزانم، سرورانم افتتاح شد. انشالله با این لبیک یا حسین ملت امام حسین انشالله پای کار آرمان امام حسین انشالله می آیند. انشالله بچه ببینید برای تبیین ما دائما جلسات تبیینی میگذاریم، دوشنبه های انتخاباتیمون و بازخوانی بیانیه گام دوممون که هست، حسینی تبیین که هست، فایل‌های تبیینی توی کانال رسانه گفتمان انقلاب اسلامی انشالله گذاشته می شود. یک کاری رو ما داریم انجام میدیم، دعا کنید انشاءالله موفق بشیم. ببینید بچه ها، ما این کار رو شروع کردیم، قول نمیدم این اتفاق بیفته، اما سعیمون رو میکنیم. ما انشاءالله بنا داریم که پاسخگوی سوالات و شبهاتی که شماها باش مواجه میشید، نمیگم برخط، ولی نزدیک برخط باشیم. یعنی یه آیدی معرفی کنیم، به محض اینکه شما سوالی باش مواجه شدید بفرستید و اساتید ما حتی المقدور صوتی به شما جواب بدن. این رو شروع کردیم. امروز هم تو جلسه‌ای که ستاد داشت، ستاد ملت امام حسین، مطرح شد. امکان داره چند خط تلفن رو خود حوزه علمیه قم برای این کار در نظر بگیره. اگر دیدیم اونجا در نظر نگرفتن یا امکانش نبود، انشالله خودمان شروع خواهیم کرد. یادمون نره ما بچه های تبیینی اون وظیفه مطالعه در گروه هامون هم داریم، مباحثه رو داریم، حضور در جلسات جمع‌بندی رو داریم، از اونا غافل نشیم، اما تلاش حد اکثری برای انتخابات رو هم انشالله به حول قوه الهی داشته باشیم، انشالله به امید خدا. حالا بچه ها میپرسن که اون قضیه گروه ها چیه؟ من همجا توضیح بدم. بچه هایی که توی دوره آموزشی آشنایی با منظومه فکری رهبر انقلاب اسلامی ثبت نام نکردن هنوز، تا فردا شب فرصت دارن. آقا اگه لینک ثبت نام رو امکانش هست شما اینجا سنجاب کنید، مال سایت رو، لینک ثبت نام سایت رو، ممنون میشم ازتون. بچه هایی که توی دوره آموزشی نیستن تا فردا شب فرصت ثبت نام هم دارن انشاءالله. بچه های روبیکام ازتون تشکر میکنم، حضور حد اکثری داشتید. بله بچه ها، محتواهای انتخاباتی، تنها کانالی که محتوای انتخاباتی در آن منتشر میشود، کانال رسانه گفتمان انقلاب اسلامی است. به مدیر اونجا پیام بدید، سوالی داشتید بپرسید، تولید محتوایی داشتید بفرستید، از جایی تولید محتوایی پیدا کردید بفرستید که نشر داده بشود انشاءالله. خب بچه ها، سوال، اگر سوالی دارید بپرسید، سوال دارید بپرسید. ها، عکس حاج قاسم رو که تولید میشه به صورت انتخاباتی، برای انتخابات تولید میشه، بچه ها ما باید چاپ کنیم دیگه. اینجا هزینه مالی هم باید انجام بدیم. دقیقا میفرمایید. آره، لینک کانال رو میگذاریم، لینک کانال رو در کانال رسمی مجموعه تبیین میگذاریم انشالله. بچه های از زنره باید کمک مالی هم انجام بدیم. مادرها، خانومها، شما محور خونه اید، شمایی که همسر رو میارید پای کار. امام فرمود من شما بانوان را به رهبری قبول دارم. این حرف امامه. امام فرمود من شما بانوان را به رهبری قبول دارم. امام فرمود اگر شما خانومها نبودید انقلاب پیروز نمیشد. امام فرمود اگر شما خانومها نبودید دفاع مقدس ما با پیروزی مواجه نمیشد. خب شما سعیتون رو داشته باشید انشاءالله با امید خدا. کار ما تلاش برای حضور حد اکثری مردم. البته اصلا شما به هر کسی رسیدید تو جبهه انقلاب بهش رأی بدید، حرفی نیست، حتما باید توجه به اون شخص اصلا و فرد اصلا هم انشاءالله حتما داشته باشیم. بچه ها خواهش میکنم تو گروه های مطالعاتی خودتون بحث انتخابات رو ورود ندید. انتخابات تو مجموعه تبیین، بحث انتخابات فقط تو کانال رسانه گفتمان انقلاب اسلامی است. انتشارتون تو غیر از گروه های مطالعاتی باشه. بذاری گروه های مطالعاتیمون با همین سبک و سیاق خوبی که داره پیش میره انشالله بره. خب بزرگواران تو هر رسانه‌ای که تبلیغ حضور دارید داشته باشید. ما تو ایتا هستیم، دقیقا میفرمایید، ولی شما ممکنه رسانه دیگری داشته باشید، توی سروش باشید، تو بله باشید، جای دیگه باشید، هر جا هستید خودتون میدونید و وظیفه خودتون و کار خودتون رو انجام بدید. آها، چطور با ناراضی ها صحبت کنیم؟ بچه ها این رو قبول دار، این رو مردم قبول دارن که آقای روحانی بد لگدی به کشور زد؟ این رو قبول دارید؟ ها، این رو قبول دارید که آقای روحانی، مردم قبول دارن؟ خب سوال آیا مردم قبول دارن اگر فرد غیر انقلابی انتخاب بشود همچنان لگد میزند به کشور؟ قبول دارن؟ قبول دارن. خب ما میگیم آقا بیاید رأی بدیم کسی دیگری بیاد. و این رو بدونید، اونی که میگه همشون یک کرباسن، ته دلش این نیست، چون میدونه که مردمن که انتخاب کننده هستن. دقیقا میفرمایید، ممکنه به زبان بیارن ولی ته دلشون اینه که مردم به این آقا رأی دادن، این آمد. خب بعد اگه ما رأی ندیم فرد بهتری میاد؟ دقیقا میفرمایید. آقا لطفا غیر از این کانال، لطف فرمایید لینک کانال مجموعه تبین رو سنجاق کنید. میشه دوتا سنجاق کنید؟ اگه میشه دوتا سنجاق، چون درخواست دارن اینجا. خب آقای پرچمی، ببینید دو سه روز قبل از انتخابات مردم رو تو ماهواره گول میزنن. ما باید جو رسانه‌ای انتخابات کشور را دست بگیریم. باید داستان لیلة القدر دست ما باشه تا اونم مردم رو گول بزنن. ای الان دیگه وقت ماست، دیگه حضور ماست، بحث تبیین دیگه. ما بیان تو میدان و تبیین کنیم. دقیقا بفرمایید، اگه قرار باشه بچه های تبیین بیان تو میدان، الان وقتشه. نذاریم فلوکس رو رنگ کنن جای بنز بفروشن. دقیقا بفرمایید، آقای دهباشی کارگردان فیلم انتخاباتی آقای روحانی میگفت که آقای روحانی خودشم امیدی به رأی آوردن نداشت، ولی رنگش کردن به خورد ملت دادن. ما بیایم نذاریم که کسی رو رنگ کنن، لیکن اول باید حضور حد اکثری مردم رو تأمین کرده باشیم. با کدام رسانه؟ با ما، با رسانه، با خودمان، خودمون. هر کدوم از ماها رسانه ایم دیگه، میایم تو میدان. هر کدوم از ماها الان رسانه ایم، میایم تو میدان. اجازه بفرمایید این آقا پناهی اینجا بالای چیزی فرستادن، اگه میخواد همینو. خب این ببینید، این یک بزرگوار شماره کارت فرستاد، شماره کارت چیه؟ بله درست، نه شماره کارت مجموعه تبیینه، همونو سنجاقش کنید دیگه. آها خب خیلی خوب باشه. بچه‌ها دو صندوق شده. حالا سوالات بچه‌ها چیه؟ بله گرانی، مردم رو نابود کرده، ما همه اینا رو قبول می‌کنیم، واقعا قبول می‌کنیم. لکن نباید ناامید بشیم. گرانی مردم رو نابود کرده. اگه ما بشینیم تو خونه، گرانی از بین میره. اصلا ممکنه تا انتخابات بعضی گرانی‌ها عمدی به وجود بیاد. باید حواسمون جمع باشه. تمرکزمون رو گرانی نباشه. بله گرونی هست، ممکنه بیشتر هم بشه که حضور حداکثری مردم کم بشه. دقیقا میفرمایید، با مخالفین رهبری چیکار کنیم؟ ما میگیم آقا الان انتخابات ارتباطی به رهبری نداره. آقا فرمود حتی کسانی که من رو هم قبول ندارن به خاطر ایران بیان پای صندوق های رأی. دقیقا میفرمایید، ملاحظه میفرمایید. خب مردم میگن مقصر اصلی رهبریه، باید تبیین کنیم طبق قانون اساسی. طبق قانون اساسی آقا ما مجلس داریم، قوه مجریه داریم و قوه قضاییه. هر کاری که تفسیر رهبری بوده شما بگید. کدوم کارو رهبری نباید انجام داده که انجام داده؟ کدوم کارو رهبری انجام داده که نباید انجام میداده؟ اینا رو تبیین کنیم. مردم خیلی حرفا میزنن، ما باید درست بریم تو میدان و تبیین کنیم. در مورد رأی سفید، در مورد رأی سفید، ببینید رأی سفید نتیجه درست را در نظر نخواهد داشت. اگرچه اصل حضور خوبه، ولی رأی سفید چرا؟ برو اونی که فکر میکنی میتونه تحول ایجاد کنه انتخابش کن. چرا رأی سفید میدی؟ رأی سفید معقول نیست آخه. بله بله، یه جمله بگم پایان جلسه امروزمون باشه. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. آقا ممکنه مردم حرفای ما رو نپذیرن، ممکنه ما در تبیین موفق نشویم، و ممکنه و ممکنه و ممکنه، اما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم. حضرت صدیقه کبری علیه السلام نگفت اگه من برم در خونه مهاجر و انصار گوش به حرف من نمیدن، شما برو وظیفه‌تو انجام بده. ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم. دقیقا میفرمایید، باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم. حالا نتیجه انشالله با تلاش ما و لطف خدا انشالله رقم خواهد خورد انشاءالله.
سلام جناب سختی هست من در
داریم. بله بله
بفرمایید. بله. سلام خستم خود قوت. من سوالی که دارم خدمت اون جمعیتی که معمولا 3 روز قبل از انتخابات تصمیم نهاییشون رو میگیرن تحت تاثیر جب هستن، اینها مصرف کننده رسانه های ما نیستن و به این روی در این یک مهمش اونها رو اوبر تو مثلا روبیکا ایتا و نهایتا اینها اینقدر جب زده هستن شبکه پیام رسان ما، اینقدر پمپاژ خبری بهشون میشه و اقواگری انجام میشه و اون 3 روز آخر بود یک موج هیجانی تصمیم میگیرم. من هر چی فکر میکنم نمیدونم احساس میکنم برای اون یک هفته آخر یه جریان خاص حرفه ی رسانه‌ای باید وسط میدون باشه و مرتب اون تک بزنه.
من به فرمایش درست شما اینه که ببینید رسانه های داخلی ما که ما ها هستیم، آقا صدا رو قطع کنیم بزنم کدوم صداست که میپیچه تو گوشم من. آره آقای پرشم صداتون رو قطع بفرمایید من پاسخ بدم. چشم دخمتون هست ببخشید چون صدا میپیچه تو گوشم من عذر میخوام. ببینید بله رسانه های خارجی چون مثلا رسانه های که عمدن دست دشمنان ما هست مالکیتش، اینا اون 3-4 روز اخیر جوی را ایجاد میکنن بر علیه انقلاب اسلامی. پس ما نباید صرفا کار رسانه ای انجام بدیم، ما باید از الان این بحث تبلیغ چهره به چهره و انسانی رو محور قرار بدیم. ما اگر کار رو فقط رو رسانه ببندیم خب اون 3-4 روز آخر ممکنه اصلا صفحه و پیج شما رو ببنده. من نمیگم از رسانه استفاده نکنیم، من میگم تنها بستر رسانه بستر تبلیغ ما نباشه. تبلیغ چهره به چهره تلفنی فامیلی اقوام اینا تاثیرش بیشتره قطعا، چون اگر ما فقط کار رو ببندیم رو رسانه دشمن بگیم آقا ما هم میریم اونجا، مثلا ما میریم اینستاگرام، ما میریم توییتر، اونجا فقط خب اگر اون لحظات آخر یه هفته اخیر 5 روز اخیر صفحه شما پیج شما رو بستن چجوری میخواید حرفتون رو بزنید؟ پس الان بریم سراغ یه بستری که اون نتونه ببندتش، نتونه حرف منو جلوشو بگیره. اگرچه از ظرفیت رسانه‌ای خودتون استفاده کنید من منکر نیستم، اما عرضم اینه که اگر بستر رو ببریم رسانه دشمن فقط، دشمن لحظات آخر میداند چی کار بکند، کمان که تو دورهای قبلی هم کرد. دقیقا فهمیدید تو دورهای قبلی هم این کارو انجام داد. بله خب بعضی از دوستان میبینم شماره کارت مجموعه تبدیل رو همینجا گذاشتن، خیلی خوب. دوستانی که میخوان کمک کنن به مجموعه تبدیل که بتونه اگه میخواد کاری انجام بده میتونه اونجا کمک بکنید، لکن دست یعنی برای اگر هزینه واریز میکنید مشروط نگذارید که آقا برو این کارو بکن دیگه، هر خرجی که مجموعه تبدیل ناظر به آرمان و اهداف. بله شماره کارت به نام مجموعه است، اگر شما دیدید نام شماره کارت اسم دیگری واریز نکنید. شماره کارت بانک ملی به نام مجموعه تبیین منظومه فکری رهبری، به هیچ وجه تخریب نکنید، حتی جریان لیبرال رو تخریب نکنید، روشنگری کنید، تبیین کنید. چرا تخریب بکنید؟ چرا فحش بدیم؟ چرا بد و بیراه بکنید؟ قرآن میگه هیچ کس رو سب نکنید، فحش ندید، اونا برمیگردن به بزرگان شما، به خدای شما بد و بیراه میگن. هیچ کس رو تخریب نکنید، روشنگری بکنید. چرا ما تخریب بکنیم؟ ما از کاندیداهای مورد نظرمون حمایت کنیم یا نه جریان مخالف رو روشنگری کنیم برای نقاط ضعفش؟ این خیلی جواب میده که بریم فوش بدیم و بعد ویرا بگیم. بچه ها یادمون نباشه ما ماکیاولی نیستیم، ما ماکیاولی نیستیم که با هر وسیله‌ای به هدف برسیم. باید وسیله ما برای رسیدن به اهدافمون مشروعیت داشته باشه. فوش، تهمت، دروغ، بد و بیراه، بفرمایید که سخنچینی، اینا حرام است، شرعاً حرام است، برکت را هم میبرد. ما باید بر اساس وسائل مشروع بریم برای رسیدن به هدف. ما حق نداریم از وسائل غیر مشروع برای رسیدن به هدفمان استفاده بکنیم. خب فرمایش دیگه هم اگر هست. بله چرا ستاد ما ستاد رئیسی نباشه؟ ما ستادمون ملت امام حسینه، ما میخوایم برای حضور حد اکثری کار کنیم. حالا شما خودتون میخواید برید برای آقای رئیسی یا هر بزرگوار دیگری، من این نداره، ولی مجموعه تبیین که در قالب ستاد ملت امام حسین برای انتخابات کار میکند، کارش حضور حد اکثری مردم با محوریت وصیت‌نامه حاج قاسم است. دقت فرمودید؟ کار حسینیه از هفته آینده پنجشنبه شب ساعت 21:30 بله 21:30 بله هفته آینده پنجشنبه شب شب جمعه ساعت 21:30 اولین جلسه حسینیه تبیین خواهد بود انشالله. بله در اسکایروم و روبیکا هست. بله عرایضی که تقدیم کردیم خدمت شما یادمون نره، ما تحت عنوان ستاد ملت امام حسین، این مجموعه تبیین تحت عنوان ستاد ملت امام حسین برای حضور حد اکثری مردم با محوریت حاج قاسم و وصیت نامش و آرمانهاش انشالله کار خواهیم کرد انشالله. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.